قال بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر المؤمنين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله هاد الله لا سيما على مولانا ولي الله واللعن الدائم على أعدائه وعلى الله إلى يوم لقاء الله. صبح همه عزيزان بخير وموفق ومعجل باشد إن شاء الله. آن پیشا پیش میلاد ها سهاد لعیم سلام الله علیه را تبریک عرض میکنیم. خوب این که مغیره در زمان خلافت حضرت امیر عرض شما از خانم بیعت نکرد، این که کاملا ثابت هست و مغیره در حمله به خانه حضرت زهرا هم جزء مهاجمین بود، برای شما عرض کنم، و بعد از حکمیت هم با معاویه بیعت کرد و بعد فرمانداری کوفه منصوب شد. اینها معنای ولی جل من و علاکم در زیارت عاشورا. ولی جن لمن بولاکم و عدو لمن عاداکم در کنار هم قرار داده از زیارت عاشورا، یعنی با دوستان شما دوست هستم و با دشمنان شما هم دشمن هستم. ولی این که مطیع کسانی هستم که از شما اطاعت کند، این تعبیر ازش برداشته نمی شود. مختار ثقفی با حجاج ابن یوسف نسبتی داشت یا از یک قبیله بودن، یا نسبت داشتنشون خیلی زیاد چیز نیست. قبیله ثقفی ها که در زمان رسول اکرم آمدن با پیغمبر بیعت کردن و اسلام آوردن، مختار هم بچه کوچیکی بود، چند سال، 7-8 ساله بودن. ولی اینکه نسبت خانوادگی هم داشته باشن سببی یا نسبی مشخص نیست. آیه ارجمن سوال کردن علم غیب اهل بیت و شهادت ایشون خودکشی حساب نمیشه. اینو خب بارها ما گفتیم، بر این که علم غیب ائمه علیهم السلام برای اینا تکلیف آور نیست و اینها موظف هستن به ظاهر عمل کنن، همونطوره که پیغمبر اکرم خب قطعا باذن الله عالم بالسر والخفیات فرمود اقضی بینکم بالایمان والبینات، من میان شما با بینه و یمین قضاوت میکنم، اگر کسی میداند با قضاوت من پول حرام به خونه میبرد، بداند تیکی آتشی به خونش میبره. خب این برای شما عرض کنم کاملا واضح و روشن هست. چرا متاسفانه با افرادی مانند امام جمعه سنی خاشگان و دروغ در ایام فاطمه مطرح کرد و خود جدی نمی شود، رها می شود که هر ساله با این سخنان سخیت نمازه شویم و تا کسی مثل عبدالحمید جرات نکند این گولیم این محابا به نظام را به چالش بکشد. الحمدلش ادارای قدرت و توان برخود و جواب قبیست. ببینید اینها را اگر به خاطر این بحث های عقیدتی و غیره برخورد قضایی بکنن و اینها گنده تر میشن، مظلوم نمایی میکنن. خب ایشون یه حرفی زد و جوابم داده شد، ما خودمونم مفصل جواب دادیم و ثابت کردیم که حرفایشون کاملا دروغ هست و برخلاف صحیح بخاری و مسلم هست. دیگه حالا برای شما عرض کنم همین کفایت میکنه، نیازی به برایشون برخوردهای چیزی نیست. عبدالحمید هم یه حرفایی زده خب افراد زیادی جواب دادن، امام جمعه زابل هم مردانه و شجاعانه جواب داده، جواب خیلی خوبی هم داده، حتی بعضی از مولوی های اهل سنت صداشون در آمده بود در نماز جمعه همین هفته گذشته، شروع کرده بودن در دفاع از عبدالحمید و اینها خیلی خوبه، اینا ماهیتشون رو نشان میدن. یعنی به نظر من عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. خب این باعث شد که امام جمعه زابل شجاعانه و مقتدرانه جواب داد، آب و حیثیتی هم برای عبدالحمید نگذاشت و این جمعه هم باز پریروز هم دوباره امام جمعه زابل مفصل صحبت کرده در رابطه با قانون اساسی و غیره. پایب شده شد دوستان برای من دیشب فرستادن نگاه کردم، خیلی خوبه، اینطور بحث های علمی قشنگه، اینا رسوای علمی بشن بهتر از این است که برخورد قضایی با اینا بشه. دلاوری و شجاعت مولا علیه السلام چطور با قضای خوب نخوردن و روزه گرفتن جمع می شود؟ ببینید بحث این که حضرت قضای خوب نخوردن و غیره، این رو ما تصور می کنیم که مثلا اگر قضای خوب خوردیم این قضای خوب باعث تقویت ما می شود. اولا برای این که این بحث هایی که هست این در رابطه با زمان حکومت حضرت امیر سلام الله علیه هست که زهد ایشون برای شما عرض کنم و این که خودشون رو آلوده نکنن به مسائل دنیاوی، ولی خودشون میفرن و لا لو شیط و لحتده تو طریق لا مصفه حاضر اصل و لبای به حاضر غم ولیکن حیهاد انتقودن جشعی لا تخیر لحتمن و لعلف بالعجاز و الیمامه من لا تمالهو فلگرس. و اینکه که حضرت روزه میگرفت، نداریم که هر روز طول سال همش روزه میگرفته حضرت، روزه حضرت همین سه روزی که سوره حلق تا نازل شده و غیره برای شفای حسنین سلام الله علیهم بوده و اضافه حضرت امیر سلام الله علیه در دوران کودکی در دامن رسول اکرم بزرگ شده با اون اموال کلان حضرت خدیجه سلام الله علیها و امکانات عریض طویلی که اون زمان رسول اکرم داشتن و دیگه بنیه‌های هر انسانی در دوران کودکی شکل پیدا می کند و دیگه بعد از بزرگ شدن نه. چرا متأسفم با افراد مانند فلان و علمایش در حجاز چی میکنن و اینها را رها میکنن؟ خواستم عرض کنم که تأثیر شبکه های شیعی را چطور درک کنیم چون احساس نمیکنیم روی سنی اثر نرسن. نه اینطوری نیست برادر بزرگوار، این شبکه های شیعی خیلی اثر داره. همین دیروز ما مسئول برای شما عرض کنم این جذب مستبصرین پیش ما بود، گزارش میداد، میگفت ما خیلی زیاد از این مستبصرینی که در همین سالهای اخیر برای شما عرض کنم مستبصر شدن به برکت همین شبکه های شیعی بوده، شبکه ولایت رو نام میبرده و الحمدلله الان هم با این چیزی که خدا توفیق داده در شبکه حضرت علی از ما شروع کردیم اثرات خیلی خوبی داشت الحمدلله رب العالمین. ما در رابطه با حکومت سیاسی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث داشتیم که یکی از ادلش نسب حاکمان و فرمانداران و استانداران بوده و برای شما عرض کنم قضیه برای شما عرض کنم من دیروز تو ذهنم بود طاب ابن اسید هست ولی این عطاب ابن اسید هست، من اصلاح میکنم حرف دیروز رو که از نظر لغت من تو ذهنم بودم اون طاب ابن اسید از اونی چه کسی دیگریه، این در حقیقت عطاب بر وزن فلاح اسید هست. برای شما عرض کنم مسقر اسد، عطاب ابن اسید. من همون دیشب بود نگاه کردم، دیدم که نه، این برای شما عرض کنم اعرابش با اونی که من دیروز اشاره داشتم فرق میکند. بعد بحثی که ماند، عبارتی را برای شما عرض کنم که دیروز ما داشتم در رابطه با عطاب ابن اسید، که میاد میگه من خلاصه منافقین شما را میشناسم، مؤمنین شما را میشناسم و غیره. به مردم مکه میگه این رو. مرحوم صاحب مجمع البیان در اینجا یک شرحی دارد که ایشون که این طور خیلی مقتدرانه حرف میزنه، میگه من منافقین شما را میشناسم و ضعیف های شما را تقویت میکنم، شاخ ظالمین شما را میشکنم. چون در ذیل آیه شریفه الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خدایا ما را از این قریه‌ای که ظالمش اهل ظالم هستند خارج کن، و جلّا من لدنک ولیاً و جلّا من لدنک نصیرا. ایشون در رابطه با همین عطاب ابن اسید میگه یرید بذلک قوما من المسلمین، مراد از این الذین یقولون تعدادی از مسلمان ها هستند، در مکه بودن و امکان هجرت برای اونها نبود، مثل سلمت ابن هشام، ولید ابن ولید، عیاش ابن ابی ربیعه و ابو جندل ابن فلان و جماعت امکان یدعون الله ان یخلصهم من عید المشرکین. بله، اینها از خدا میخواستن که از دست مشرکین اینها را نجات بدهد و از مکه اینها را خارج کند، و اینها بودن میگفتن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، یعنی یقولون ربنا اصلح لنا الخروج من هذه القرية، یعنی مکه. این از ابن عباس، از حسن بصری و سدی و غیره. از ظالم اهلها الذي ظلم اهلها بافتنان المؤمنين عن دينهم، مراد از ظالم اهلها این هست که اینها مؤمنینی که ایمان آورده بودن اذیتشون می کردن که اینا از دینشون دست بردارن و مانع هجرت اینها بودن. وجعلنا و الطاف کفلان، تا ایشون میگه وقتی که رسول اکرم مکه را فتح کرد، جعل الله نبیه لهم ولیان، پیغمبر رو خدای عالم ولی امر اینها قرار داد. فاستعمل علی مکه عطاب ابن اسید فجعله الله لهم نصیرا، با استانداری عطاب ابن اسید خدای عالم برای اینها نصیری و یاوری قرار داد. و این عطاب خلاصه انتقام ضعیفان را از ظالمین می گرفت. فاغاثهم الله فکانوا اعز بهم من از ظلمت قبل ذلك، اینها خلاصه استغاثه می کردن و اینها عزت پیدا کردن بعد از فتح مکه. و در این آیه دلالت هست بر عظمت خلاصه جایگاه دعا از خدای عالم و ابطال قول من یزعم ان العبد لا یستفید به دعا شیئا. اونهایی که میگن با دعا کردن خلاصه مشکلی حل نمیشود، این آیه ثابت میکند نه، با دعا کردن مشکل هم حل میشود، حتی سختترین مشکلات با دعا حل میشود. به تعبیر شهید متخری تعبیر قشنگی دارد، میگه دعا هم یکی از اسباب و مسبباته، همونطوری که غذا خوردن سبب سیری می شود، آب خوردن سبب رفع تشنگی می شود، تلاش باعث می شود که انسان به خلاصه نتایجی و محصولی برسد، خدای عالم برای رسیدن به مقصود دو راه قرار داده. یک راهش همین تلاش های روزمره ما هست، یک تلاش هم دعا کردن هست. دعا کردن هم از اسباب و مسبباتی که خدای عالم برای رسیدن به خلاصه آرزوها و رفع مشکلات خدا در اختیار انسان قرار داده. هر مرحوم تبرسی میگه لأن الله حکا عنهم، خدا از قول این مردمی که در مکه بودن و دست این ظالمین گرفتار بودن، از قول اونها نقل میکند که انهم دعوا و اجابهم الله و آتاهم سؤلهم، اینها دعا کردن، خدا هم دعای اینها را به اجابت رساند و برای شما عرض کنم این آرزوی اینها را برآورده کرد. دیگه بحث عتاب بن اسید دیگه در اینجا دیگه تمام میشه. بعد برای شما عرض کنم در بعضی از مصادر آوردن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر سلام الله علیه یک نامه ای نوشته و یک عهدنامه ای در رابطه با مملکت داری و وظایف حاکمان. این در دعائم الاسلام مال غازی نعمان مغربی جلد اول صفحه 361 آمده. مرحوم میاندی هم در مکاتیب الرسول جلد دو صفحه 223 آورده. و یک بحثی هست که البته خیلی از این عبارتها همون عبارتهایی است که حضرت امیر به مالک اشتر نخعی که حاکم مصر قرار داد برای شما خانم آمده. حالا اینهایی که این رو به عنوان عهدنامه رسول اکرم آوردن نمیدانم. قاضی نعمان مغربی میگن علی نویسان نو ذکر عهدن فقال الذی برای شما عرض کنم فلان حدثنا من احسبه من کلام علی صلوات الله علیه. خود قاضی میگه تصور میکنم این سخنان حضرت امیره، ولی آنچه که در روایت میبینیم نسبت به پیغمبر داده و فرموده که عهد رسول الله عهدن، پیغمبر اکرم یک عهدنامه و پیمانی برای امیرالمومنین نوشته. بعد قال صلی الله علیه و سلم فی ما یجب علی الامیر من محاسبت نفسه، در حدود 6-7 صفحه هم هست این عهدنامه. بعد من جمله از این عهدنامه ای که رسول اکرم برای حضرت امیر مطرح کرده این هست که انظر فی امور ام مالک، یا علی به کارگزارانت فرمان دهان و استاندارانت نگاه کن، الذین تستعملهم اونهایی که نصب میکنید شما، فلیکن استعمالک ایاهم اختیارن، شما با آزادی تمام مسئولین امر را انتخاب کن، ولا تکن مخاباتن ولا ایثارن. محابات یعنی با سفارش دیگران کسی را برای یک منصبی نصب کردن. یک نکته خیلی قشنگیه، یعنی اگر یک کسی را به عنوان حاکم برای یک شهری فرماندار استاندار، این طوری نباشد خلاصه نور چشمی ها باشد. شما با سفارش دیگران کسی را برای کارگزاری انتخاب نکن، ولا ایثارن، و کسی را هم به زور سر یک منصبی نگذار. فإن اثرت بالاعمال والمحابات بها جماع من شعب الجور والخیانت لله و ادخال الضرر على الناس. اگر شما با زور خود طرف را نیست کسی را در یک منصبی نزد کنی یا با سفارش دیگران نزد کنی، این در حقیقت یک جمع شده ای هست از شعبه های جور و خیانت به خدا و ضرر رساندن به مردم. فلیست تصلح امور الناس ولا امور الولاد الا به صلاح من یستعینون به الا امورهم. صلاح امور مردم و صلاح امور والیان امکان پذیر نیست مگر به صلاح کسانی که شما در کارگزاری از اونا استفاده می کنی. یعنی اگر استانداری، فرمانداری، حاکمی و قاضی را نصب می کنی، اگر چنانچه این ها صالح باشند امور مردم صالح خواهد شد، امور مردم اصلاح خواهد شد. اگر اینا صالح نباشند امور مردم اصلاح نخواهد شد. تا اونجا که فستوه به لولات لولایت اعمالک اهل الورع، برای مسئولین امر اهل ورع و فکر و علم و سیاست را انتخاب بکن. مثلا این واژه سیاست یعنی کسانی که واقعا تخصص دارند، نه یه کسی که مثلا متخصص فرض بفرماید فارغ التحصیل دانشگاه در رشته فرض برق، شما بیارید این رو بکنید مثلا معاون یا وزیر نفت بگذارید یا مثلا وزیر آموزش و پرورش بگذارید. خب اینا با هم دیگه نمی سازه. ولسق به زب تجربت و العقول و الحیا من اهل البیوتات صالحه، افرادی که دارای تجربه دارند، تخصص دارند و دارای تعقل هستند و افراد بی حیایی نیستند. حیا را طوری باشد که هرچی از دهنشون در بیاد به مخالفین بگن این طوری نباشد. اینم از اهل بیوتات صالحه. هرچه انسان بزرگ زاده باشد در برخورد با مخالفین تلاش می کند این حرمتها را نشکنه. فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُوا أَخْلَاقًا وَأَشَدْ لَأَنفُسِهِمْ سُونًا وَإِصْلَاحًا. اینهایی که از خاندان متدین و صالح هستند و اهل دیانت هستند، اینها از نظر اخلاقی آدم‌های کریمی هستند و نسبت به خودشون هم خودداری دارن. اونطوری نیست که هر چه دهنشون درآمد اسرار مردم بکنن. و اقل فی المطامع اسرافن، اموال بیت المال رو برای شما عرض کنم روی طمع‌های شخصیش برای شما عرض کنم اسراف نمی کنه. نمیاد با یک سیاست غلط به قول چند هزار تن طلا را و چند میلیارد برای شما عرض کنم چند میلیون دلار رو خراج کند و در اختیار نور چشمی ها قرار می دهد. و احسن فی عواقب الامور نظرن من غیرهم، وقتی می خواد سیاست مداری بکند تلاش می کند که بیند که عاقبت این امر برای جامعه و ملت چیه، چقدر ضرر دارد چقدر ضرر ندارد. و عمال و اعوانت باید این چنین باشد. ولا تستعمل الا شیعتک منهم، کسانی رو بگذار که پیروی از تو داشته باشد. یعنی اگر یک کسی باشد که با تو خرد حساب سیاسی و یا شخصی داشته باشد، وقتی میاد در قدرت قرار میگیرد تلاش میکند که تو را تضعیف بکنه، از قدرتش سوء استفاده کنه. ثم اصبر علیهم امالات. امالات جمع امله هست. امله یعنی دستمزد. و حاکمانی که انتخاب میکنی دستمزد اینها را زیاد کن. و اوسع علیهم الارزاق. روزی ها و حقوق ماهیانه شون بیشتر کن. که دیگه اینها بی نیاز باشن. فإن ذلك يزيدهم قوة على استصلاح نفس أنفسهم وغنى عن تناول ما تحت أيديهم. اگر شما حقوق کافی به اینها دادی اینها دیگه عزت نفس پیدا میکنن و دیگه بیت المال که زیر دستشون هست طمع نمیکنن. و هو مع ذلك حجة لك عليهم في شيء این خالف و فیه امرک و تناول و منمانتیک. اگر اینها را حقوق کافی دادی، دستمزد کافی دادی، اگر اینها خیانت کردن در بیت المال دیگه برای مؤاخذش دستت بازه. و میگی آقا من آنچه که برام مقدور بود برای شما عرض کنم، در امکانات مالی در اختیارتون قرار دادم و چرا با اون امکاناتی که من در اختیارتون قرار دادم شما دارید دوباره نسبت به بیت المال این چنین کردید؟ بعد حضرت می فرماید تلاش کن این امالی که انتخاب می کنی کارگزاران اینها را همینطوری رها نکن، اینها را کاملا زیر نظر بگیر و جاسوسایی را بگذار، جاسوسایی که اهل امانت و صداقت هستند، ببینند که اینها چه کار دارن میکنند. که الان ما در ارگان ها چیزی به نام حراست داریم، اینها باید اهل امانت و صداقت باشن. فإن ذلك يزيدهم جدا في الأمارة ورفقا في الرعية وكفا عن الظلم وتحفظا من الأعوان مع مال الرعية في ذلك من القوة. این جاسوس گذاشتن و اعمال اینها را تحت مراقبت قرار دادن در آبادانی کشور نقش دارد و نسبت به ملت تلاش میکند. وقتی این حاکم احساس میکند یه جواسیسی هست و اعمال این رو کنترل میکنند، اینها تلاش میکنه با ملت مراعات بکند و از ظلم دست بردارد و از این که بخواد از نور چشمی ها انتخاب بکند جلوگیری میکند و ملت هم خوشحال هستن و نیرو میگیرن. اگر یک جا دیدن ظلمی از ناحیه کارگزاران هست به این جواسیس یا مسئولین حراست گزارش میدن و این در حقیقت یک قوت قلبی است برای شما عرض کنم ملت. اینها نمونه هایی از روایت هایی بود که ما تونستیم به دست بیاریم در رابطه با حکومت برای شما عرض کنم سیاسی رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام. خدا انشاءالله بر توفیقات همه عزیزان بیفزاید و التماس دعا داریم از همه عزیزان، ما را انشاءالله از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و این مباحثی که میاد اینا رو یه مقدار خوب دقت بشه، چون الان بحث شبهات برای شما عرض کنم سیاسی اهل بیت علیهم السلام و ائمه مورد هجمه شدید هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس دعا. خدا حافظ همه عزیزان باشد انشاءالله.